پس از استعفای صاعد در تاریخ 28 اسفند ماه 1328 شاه علی منصور را به نخست وزیری منصوب کرد. این انتصاب مقارن دوره 16 مجلس بود و منصور که بررسی لایحه فوق را از وظایف مجلس میدانست پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه را به منظور انجام این کار به مجلس نمود. از این تاریخ به بعد نقش این کمیسیون و در رأس آن نقش دکتر مصدق در امر ملی کردن صنعت نفت ایران تاریخ ساز شد. خب اینجا بحثای زیادی تو کمیسیون شده که من نمیام صحبت داشت بکنم، وقتی نیست، ولی به اونجا میرسیم که در همین زمان هم در یک جلسه که در جبهه ملی به اصطلاح تشکیل شده بوده، نه باز نمیدونیم بگیم که تاریخ جبهه ملی از کجا هست، این حرف هایی نمیدونیم نداریم. میدونیم، خب ما میدونیم که این گفته رو نسبت میدن به زنده یاد دکتر حسین فاطمی که میگه نفت رو ملی کنیم. البته مصدقم در یک جای دیگه نمیشه، من هم با او موافق بودم و قبول کردیم و نفت رو در حقیقت فکر کردن باید ملی کنم. این بحث رو مصدق میاره توی کمیسیون. این کمیسیون ها باید اسماشون هست، من نمیخوام اشاره بکنم. کمیسیون بیشتر افرادش افرادی بودن که به اصطلاح لفتک لسک از به اصطلاح مسئله در رابطه بودن با شاه، در رابطه بودن دربار، در رابطه با مسئله سفارت انگلیس، افراد مختلف هستن، اسمم باز نمیارم اینجا، انواع بودن. با این با چه رمل و استولابی مصدق میتونه حدود 23-24 جلسه طول میکشه، حدود 6 ماه عملا زیر رهبری دکتر مصدق این کار رو انجام میده و میگه باید نفت به سامل میشه. و بعد هم که اون مسئله پیش میاد و مسئله به اصطلاح رزمارا که هیچ، و بعدم این که انتخاب جدیدی بشه برای نخست وزیر و این حرفا، اون داستان هم که میدانید مصدق چه میکند، میگه نخست وزیری من منوط به این تصویب هست، تصویب مجلس هست و غیره و غیره. خب حالا تضاد رو نگاه بکنید، اینجا اهمیت این تضاد خیلی مهم است که از یک طرف ما میبینیم که ملی شدن نفت که مصدق گفته بوده که خب شما انگلیس ها در حیرت، حالا اشکال چقدر ما بابت این که لوله دارید اونجا، آهن پاره دارید اونجا، ماشین دارید اونجا، همین چیزا اینجا دارید، ها اینا خرج کردید دیگه، ها چقدر میشه بذارید یک دونه آربیتراژ بین المللی پیدا کنیم بتون پولاتونو بدید،
بله
ما که نباید فرار کنیم از شما. دومه که به شما هم نفت هم میفروشیم ولی به همه دیگه هم میفروشیم، ما نمیذاریم انحصارش بکنید.
بله.
خب این جزء خود مسئله ملی کردن هست در واقع.
بله.
و خب اینا اصلا قبول نکردن. اینا چرا قبول نکردن؟ که این فقط انگلیس هم نبود که، این کارتل نفت هم هست.
دقیقا.
خب میبینید اینا مجموعه، اینا برادران گرگ به اصطلاح مثل گرگ به قول با
بله.
صاحب شیبند
گرگانند، با گرگ همسانانند.
بله. به این ترتیب است که اون مسئله اینترنشنال پتروئم کارتل زمانی که اینا نشستن 1938 این با پای و پیشینه پر اهمیت است. و این که بعدن هم در رابطه با سیاست خارجی آمریکا ما میبینیم که چند تکلیف مستقیم سیاست خارجی میکنند، همین نفتی ها، خیلی اهمیت داره. این که چگونه در حقیقت تحریم میکنن، تحریم اقتصادی میکنن، ها این چه کسی چه عاملی اساساً تحریم اقتصادی فروش خرید نفت از ایران را در اون زمان کرد، کارتل نفت و غیره و غیره و غیره. این نیست که انگلیس ها اونجا مشتونی نکردن، البته نه زیاد کردن،
ولی معمولا
دقیق تر نگاه بکنیم مسئله میبینیم که اساس این کار نفت است، یعنی این که کودتا میشود به خاطر نفت میشود. این اولا نگاه
بله مهمیه. بله.
ولی این رو هم در نظر بگیر. حالا برمیگردیم باز به مسئله جنگ سرد. این نیست که جنگ سرد مهم نیست. خود دو تا قول هست اینجا، دو تا دید هست در حیرت در مورد اینکه چرا این کودتا این گونه. یک قول این هست که خب خیلی از این حرف زدن، قدیمی هم هست و گایزافسکی هم صحبت کرده، مارک گایزافسکی معروف تو دانشگاه لویزیانا بود، این کار کار کرده، اون باستاب دید به اصطلاح مسئله کلی جنگ سرد رو عنوان میکنه که بیشتر این هایی که کتاب نوشتن و مطلب دادن و هنوز تدریس میکنن و این مسائل هنوزم حرف بونگونه هست در به اصطلاح علوم سیاسی و حتی اقتصادی حرفا از اون گونه به اصطلاح تبعیت میکنه از این دید.
بله.
این کار بود و این یک اشکالش این است که علاوه بر این که واقعا درست نیست، درست نبودنش این است که در همون زمان اگر نگاه بکنیم این مقدار اسناد از این بیرون اومده که خود آمریکا و دولت مردان آمریکا حتی انگلیس ها همه اینا می‌دونستن که اصلا مصدق رفت به شوروی و اون سیاست ها نداره اصلا.
بله.
و بستنش به اون کار و به این ترتیب و بعد تئوری که من فرموله کردم در مورد مهار، مهار سه جانبه، این مهار یک طرفش به اصطلاح مهار مبارزات حق طلبانه مردم به اصطلاح جهان سوم به اصطلاح و ضمناً مسئله برای مهار آزادی، مهار مبارزه با خودکامگی بود که اساساً این اهمیت داره برای ما، این که صحبت نمی‌کنه ازش، این اهمیت این مهار او رو هم کردن. این در حقیقت قصر حضرت عباس می‌خورن تو این تز، تز این گونه، تز مهار، تز جنگ سر، ولی دم خروس میاد بیرون. این دم خروس ما باید دقیقاً بگیریم، زیر ذره بین بذاریم، به مردم نشون بدیم، به خداست انتقادی نگاه بکنیم، با اسناد خودمون آشنا بکنیم، به دیگه از این حرفا نزنیم، حداقل سوال کنیم دیگه ها. این قبول کردن بی فرمی نیست که ها، مگر دینی که اینجوری قبولش میخوان بکنیم با شمشیر یا هر چیز دیگه، بیا حرفای خیلی قشنگ باشن. به این ترتیب هست که خب این وضعیت این طرز هست. آلترنتیو او این است که اصلا مسئله کارتل بود، این که کاتالیزور هست، مسئله جنگ سرد کاتالیزور هست، این حرفی درش نیست. اون که ایزولیت نمیتونیم نگاه بکنیم بهش پدیده یا عواملی یا عامل خاصی. به این ترتیب هست که ما اگر نفس رو اساس قرار بدیم، شواهد هم همون گونه نشون میده، تاریخی دیگر تا الان دیگه فهمیدیم، این است که کارتر نفت گفته بود که اگر که مصدق یه همچی کاری بکنه دیگران هم شروع بکنه از این کارا میکنه.
دقیقا.
اگر از این کارا بکنن که خب خدا حافظ دیگه، بذاریم ببندیم در رو بریم. یعنی دقیقا کارتر فروپاشی میکرد. بگذاریم که بر اساس تعمیق به اصطلاح سایند به اصطلاح تولید سرمایه‌داری، روابط مناسبات سرمایه‌داری کارتر فروپاشی کرد از داخل خودش. این بگذاریم از اون که این بیگونه شد دیگه. در سال 1972 کارتل نفت، همه کارتل نفت ها فروپاشی کرد که این بحران نفت وجود اومد.
بله.
گفتن که اوپک بلند شده. آف کورس اوپک چجوری بلند شده؟ وقت موقعی بلند میشه که شرایط آماده، شرایط چگونه از داره فروپاشی میکنه ها. اینا به اینا خیلی مهم هست که روابط علت و معلولی رو از هم تشخیص بدیم، تنگاتنگ نگاه بکنیم و بیخودی حرف نزنیم که خب این آدم اینجوری کرد، خادم چه اینجوری کرد، قذافی چه اینجوری کرد اون زمان سال 1969 یا 70 یا مثلا سال 1973 مثلا در مورد اینکه گفت ما قیمتون بالا میبریم، یا الجزیره چرا اینجوری گفت. البته شاه هم جست گرفت دیگه ها.
بله.
گفت ما هم اینجوری میکنیم. این دفتر شاه با عربستان سوری همه دستشون که کاسه بود که زیاد بالا نره قیمت.
بله
دستشون که کاسه بود. چه کاسه؟ کاسه دکترین نیکسون. کاسه دکتر نیکسون رو من تشریح کردم، مقاله هم نوشتم که در حقیقت نیکسون گفته بود یه اسلحه های بخواد، خب پول نفت رفت بالا، خب نیروی فرمی شد دیگه، پول اینا هم بگی حالا کمتر هم بالا بره، خب در از جیب در میاد به جیب دیگر میره، فرق نمی کنه. این است که بیا این اسلحه ها رو بخواد، شما اسلحه هایی که در حقیقت پایه سیاست خارجی آمریکاست، اسلحه هایی که برای دفاع مملکت فقط نیست، در یک چارچوب جهانی اسلحه ها دادی، نمایندگی به شاه دادی که نمایندگی باید بکنه، چیکار کنه؟ سوبسید در حقیقت پول ما، پول نفت ایران، که بتونه فورن پالیسی تو، سیاست خارجی تو، یارانه رو کنارش گذاشته باشه. سیاست به اصطلاح دکتر نیکسون است که فقط سیاست یک گوشه از سیاست نیکسون
نباشه،
که باید وقتش نخواهم کرد، دیگه کافی خواهد بود. حالا از من این است، چون خیلی طولانی شده و هم یه مقدار به جایی برسیم که باید برسیم، میبینیم که اساساً جنبندی میخوام بکنم خدمتتون.
لطف میفرمایید.
که اولا ما با دید سرشناختی اگر نگاه بکنیم مسئله ملی کردن نفت در ایران، می توانیم به این نتیجه برسیم که ملی کردن نفت در ایران بازتاب تمام مبارزاتی است که در مشروطه انجام شده، نهضت مشروطه است. متأ سالهای بعدش اتفاق میفته، یعنی کاری رو که باید اون مبارزات نتایج و هدفهای اون مبارزات هست، یکی مبارزه با خودکامگی رژیم و دومی مبارزه با نفوذ خارجی است که همه تنگاتنگم با هم توامان هستند ارائه داد. برای این نبود که عملا بیاد حضورتون که عرض بکنم یک شیلینگ بیشتر بگیره یا یک کم بیشتر بفروشه یا نفروشه، که بعضی ها صحبت میکنن خب آروم میرفتی دیگه، اگه آروم میرفتی گربه شاخت نمیزد.
بله،
این حرفای این آدم های بازاری که میگم، من بی احترامی به بازاریان مبارز نشه، بازاری به عنوان یک تفکر دارم صحبت
میکنم. کاسب مسلک، دلال ها، سیاسیان کاسب مسلک،
زنده باد. این است که خدمت کردن این گونه است که
بله.
مسئله نفت هست و این که خیلی هم تعجب کردن، حتی فاز روحانی هم گویا گفته بود اون زمان که ای بابا ما گفته بودیم که قرارداد هندوستان رو قبول کن، که البته بحثای زیاد شده، من دنبالش نمیرم، که به خوبی هم به درستی هم مصدق قبول نکرد. گفته خب این عجیب از این هم کمتر به ما دادن بعد از اینکه امینی داشت امضا میکرد.
بله،
بعد از کودتا و این حرف آقای امینی بود دیگه، امینی امضا میکرد، خب یعنی دیدم ما کمتر دادن
علی امینی. بله،
و این آقای فاضلانی گفت و خب عزیز دل من مرد مؤمن، تو اینا رو حتی بچه کلاس دوم دانشگاه میفهمه که چرا، و شما درجه چهار داخل تو چه این حرف میزنی؟ شما اگه تعجب بکنی راجبی این نمیدونی اصلا قضیه که بوده است. و این خیلی مهمه خدمتون که عرض بشه. در مورد مسئله کودتا که بعضی صحبت میکنن، میگن که خب اگر خب این کارم آروم کرده بود و انجام نداده بود، و خب ما بینونی که تمام این قرارداد پیشنهادی هم که چهار تا بود، اولا با یکیش هم مسئله بانک جهانی بود که اون قرارداد حساب نمیامد، اساسا میبینید که از در کمپانی رو بیرون انداخته بود مصدق، از پنجره تو اومده بود.
بله،
خود الورستون هم نوشته.
بله،
به این فرم بدی به همون بسلا مبنا، و اساسا میبینیم که اونگونه شده بود. و چه شده بود؟ همون آش و همون کاسه بود، آبم از آب تکون نخورده بود، کارتل هم هر جد شد. خب صحبت از اینجا، شما چگونه میتوانید کوسه و ریشبند عمل کنید؟ شما چطور میتونید دوگان عمل کنید وقتی مسئله کلی به اصطلاح مبارزات مردم و حق مردم و اینترست مردم در کار هست؟ شما چگونه میتوانید بگذرید؟ مثلا دلیل شدم نخست وزیر میشه، اینا من مطمئنم مصدق از خودش این سوالا رو کرده، من به سنم نمیرسه که اونو اون زمان بفهم میفهمیدم، ولی احتمالاً دیگه ها چون
عملی مرتبا اشاره میکنه. بله،
و بهش گفتن که نه تو خیلی آدمی، خودت بالا میبینی، نمیخوای یکی بهت بگه بعدی تصمیمش. بعضی آمریکایی میگن تصمیم خیلی مشکلی بود، طرف رو من از کار بیکارش کردم، مثلا طرف میره بیکار میشه، مثلا خودکشی میکنه، من خیلی تصمیم بدی بود. اینو یاد گرفتن بعد تصمیمای مشکل بگیره. اذیت نکنید، ما رو رنگ نکنید، این بحثای بیمورده است، این بحثای ناجور هست، شما ریشیابی نمی کنید، ریشهال نمی دانید که ریشیابی کنید. پس اینم مسئله است. یا توده یا صحبت میکنن ما بودیم، با ما نگفتن. شما کجا بودید؟ شما چه بحثی کردید؟ شما همین هنوز که هنوز هست ها؟ من تو همون حالا باز وقت نیست واقعا، شما نگاه کنید این میراث خار استعمار رو کتابیست بود دیگه.
بله،
در اومده بود اون اواخر اوائل سالهای دهه 1340 بود، در اومده بود توده یا دارم بیرون دیگه، حالا نگاه بکنید. و ضمناً سواق کمک کرد این کتاب بیرون بیاد، من اینجا نوشتم تو همون فصل، تو همین فصلی که در کتاب دکتر کشاورز سعد و
بله.
بریست، حالا نگاه بکنید میبینید که دلیلی که این صحبت های گفته این میراث خاله به اصطلاح استعمال بکند ها، این است که اولین کاری که میکنه یه پس گردنی بزنه به کی؟ محمد مصدق که زده دیگه ها. و این به کی میزنی این رو؟ کتاب شاه پسند در این پس گردنی رو به مصدق میزنه. این نشون میده که از کجا میاد، این نشون میده که دست حزب توده توی دست دربار هست و سواک هست در اون زمان.
بله.
انتظار رو به اوائل سالهای چهل عرض میکنم.
بله.
احتمالا اون موقع در اومده بود که به مصدق داشت به آسمونها پرواز میکرد. و این مسئله خیلی اهمیت داره. یه جنبندی سریع بکنم خدمت. مسئله کودتای 28 مرداد آزمایشی بود برای این به اصطلاح سیستم یا نظام جدیدی که در جهان جایگزین داشت میشد، یعنی شده بود بعد از جنگ جهانی دوم، که چگونه بتواند مبارزات حق طلبانه مردم رو در گوش و کنار جهان که ضمناً حرکت دموکراتیک رو اساس قرار داده بودند و آزادی و و مبارزه علیه خودکامگی رو در چارچوبش داشتن، رنگ این مبارزات اساساً ضد امپریستی بود رو مهار بکنن. چرا؟ که چارچوبه این مطلب جریانات ملی کردن نفت و پای نفتی بود که از یک طرف به صورت کارتل یا انحصار کلی جهانی در آمده بود که همه چیز در دست داشت، از طرف دیگر این کارتل در آغوش حضورتون که عرض کنم دولت آمریکا، سیاست خارجی آمریکا رو پایه‌گذاری کرده بود. از طرف دیگه انگلیس که در حال به اصطلاح مرگ کامل بود که فقط نعشی روی زمین مانده بود، داشت اونجا به قول معروف آخرین حرکات خود رو انجام میداد. و چرچیل هم که در حقیقت ما میدانیم یکی از بزرگترین کلونیالیست‌های جهان هست، اینجوری باید ازش یاد برد، تجلیلی به اون معنا نباید ازش کرد ها. من اینجا هر جا که رسیدم صحبت کردم گون که این مردم یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، مردم منظورم این حکومت های آمریکا و این حرفا هست، اساسا این آخرین مثلا نفس های خود رو کشید.
بله.
او خیلی چیزا رو دست داد تو همون کارتل هم از دست.
بله.
اون در حقیقت طوری بود که فقط نمیتوانست کیف آمریکا رو عرض کرده بودم توی هیچ جلساتی قبلی صحبت کردم، نیست که استاد داره میره آمریکا، بعد اینم انگلیس هم کیفش رو سیر وقت گرفته کمکش داره میبره جرا سایک کیک میگن اینا در حقیقت اولا تو این ببری که هنوز هم هست این کار میکنه.